أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در مسئله 33 بود و جهاتی را که مرحوم سید به مناسبت بحث از خرس و تقدیر مقدار زکات در غلات اربعه، اون جهات را متعرض شد. آخرین جهت یا جهت هفتم شاید از نظر شمارش باشه، ذیل عبارت مرحوم سید است. در ذیلشون میفرماد ولو توافق المالك والخارس على القسمه رطبا جاز ويجوز للحاكم او وكيله او وكيله بيع نصيب الفقراء من المالك او من غيره. در این جهت آخر شما متعرض این مسئله میشن که اگر خارس یا سائی که از طرف ولی زکات است توافق کند با مالک بر تقسیم این و اخذ زکات قبل از اینکه تم شود، هنوز رطب است، مثلا قبل از قطع، قبل از دروغ چیدن غلات، بفرماید لو توافق المالك والخارس على القسمة رطبا جاز. چون تعلق پیدا کرده زکات طبق مبنای خود مرحوم سید و مشهور که بدو و صلاح کافی است، بلکه بنابر صدق از هم در گذشته گفتیم رطب هم تمر است، واقعا صدق تمر بر رطب هم می شود. وقتی که تعلق حاصل شده باشه می تواند مالک سائی از طرف ولی زکات هم قسمت کند، هم مطالبه کند، هم تقسیم کند، هم مطالبه کند و اخذ کند مقدار زکات را. این بحثش مفصل در گذشته گذشت به مناسبت بحث از زمان تعلق. اونجا عرض شد که ولی زکات هم میتواند زکات را از زمان تعلق مطالبه کند و اخذ کند و هم میتواند ابقاء کند تا زمان قطع و زمان سرم به اصطلاح و قطع و جز ثمر. چون در ابقاء هم یه مقدار این غله ممکنه رشد بیشتری بکند. این هم حق ولی زکات است و حق اصحاب زکات است. هر دو طبق آنچه که مصلحت بدونه حق میتونه مالک، چون مالک شده بعد از تعلق، این کار علی القاعده درست است. تفسیرش هم در اونجا گذشت. همچنین میتواند بفروشد این مقدار زکات را بعد از تعلق، بفروشد حاکم یا وکیل حاکم که همون سائی باشد، به فقرا یا به خود مالک، به مالک یا به غیر مالک بفروشد، به مالک یا به غیر مالک. این هم باز در زیرشون گفته است و یجوز للحاکم او وکیله بیع و نصیب الفقرا، سهم فقرا را که سهم مساکین است اگه نخواهد بدهد به فقرا، چون فقیری نیست مثلا یا به دردش نمیخورد این غله، سمنش را میخواد بهشون بدهد، هم به وکیل هم به مالک میتواند بفروشد، هم به غیر مالک. این هم باز علی القاعده است، باز به جهت ولایتش بر زکات و حاکم شهر یا وکیلش به وکالت و سائی به وکالت از حاکم شهر، این ولایت را دارد. اینجا خوب بود اشاره چیزی هم میشد که اولا هم این است که به مالک بفروشد، اگر هر آینه مالک میخواست، قبول دلش میخواست او مالک شود، اولویت هم بر این است که به مالک فروخته شود. این اولویت فروختن زکات اگر ولی زکات خواست زکات را بفروشد به مالک، این دلیلش روایتی است که در بحث زکات انعام آمده بود. در زکات انعام یه روایتی ما داشتیم، در اون روایت تصریح شده بود در ذیلش که اگر مالک میخواست بخرد و ولی یه زکات خواست زکات را بفروشد، مالک اولاست از دیگران. روایت علی روایت بود که مرحوم صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج بود، مرحوم کلینی، از علی ابن ابراهیم، عن ابی ابراهیم ابن هاشم، عن ابن ابی عمر، عن عبدالرحمن ابن حجاج نقل میکنه. تا اینجا سند خیلی روشنه، صحیح هست. عن محمد ابن خالد، این محمد ابن خالد والی مدینه بوده است، یه میلی به شیعه داشته، شاید هم شیعه بوده است، آمده است پیش امام، از امام سوال میکنه که زکات رو مثلا صدقات رو چیکار کنم. عن محمد ابن خالد، این راوی نیست، این سائلی است که در جلسه ای بوده که عبدالرحمن بن حجاج هم حضور داشته، این از امام سوال کرده. عن محمد بن خالد والی مدینه انه سأل ابا عبدالله، انه سأل ابا عبدالله معناش اینه که عبدالرحمن بن حجاج ناظر بوده، شاهد بوده. این که از این نقل میکنه، انه سأل ابا عبدالله علیه السلام عن الصدقه فقال ان ذلك لا يقبل منك، اگه تو بخوای صدقه رو به اهلش برسونی شاید قبول نکنن از تو، چون والی حکومت‌های جائر بودی، بنی عباس یا بنی امیه. فقال اینی احمل ذلك فی مالی، من در مال خودم میخوام ببینم چیکار کنم. فقال له ابو عبدالله مر مصدقك ان لا يحشر ما عن الى ما ولا يجمع بين المتفرق ولا يفرق بين المجتمع، وان دخل المال فليقسم الغنم نصفين ثم يخير صاحبهما. اینا خصوصیاتی است که در باب زکات انعام گذشت، آدابی که ائمه و همچنین پیامبر اکرم به مصدق، کسی که صدقات رو جمع میکرد، دستور میدادن این گونه وارد بشن، ارفاق کنن به اصحاب اموال. قسم المال نصفین ثم يخير، ان دخل المال فليقسم الغنم نصفین ثم يخير صاحبهما اي القسمين شاء، فاذا اختار فليدفعه اليه، فان تتبعت نفس صاحب الغنم من النصف الاخر منها شاة او شاتين او ثلاثا فليدفعها اليه. اگه تو نصف دیگری باز دیدی که دوتا از این گوسفندار اصحاب بهتر از دیگره، اون خواست عوض کرد بکنه با بقیه، اونم بهش بده عوض کنه. ثم لیأخذ صدقته، بالاخره اون صدقه رو مشخص شد اخذ کند مصدق سائی به اصطلاح. ثم لیأخذ صدقته فاذا اخرجها، صدقه و زکات رو اخراج کرد، معین کرد، فلیقیمها، نسخه دیگری فلیقسمها فی من یرید، ظاهرن یقیمها درسته، یقومها. فاذا قامت علی ثمنین، به این قرینه فاذا تقویم کنه، حالا که مخواد مثلا خودش نبره، پولش مخواد بگیره ببره بده به دربارهای اون وقت، اینجوری بود، پول رو میبردن، کسی گوسفند و اینها رو نمیبرد، به اونها میداد، زکوات رو جمع میکردن اونها. فاذا قامت علی ثمن فان ارادها صاحبها، این ذیل اینجاست، بعد از اینکه قیمت گذاری کرد، فاذا قامت علی ثمن، مشخص شد قیمت این گوسفندی که حالا صدقه شده است، زکات است، معین شد، فان ارادها صاحبها فهو احق بها و ان لم يردها فليبيعها، اگر صاحبش این رو خواست بخره او از دیگران اولاد، هو احق بها. شارع گفته دیگه، من ماشین ده بچه‌ش اینه که او شریک اعظمه، چرا دیگه او اولویت داره، چون بالاخره این زکات از مال او آمده بیرون، فلسفهش یعنی، ولی ما از امام که کسی وجه نمیپرسی در مقابل احکام شرعی، که ما وجه نمیپرسی، ولی فلسفهش اگه بخوایم حکمتش رو مثلا چیز کنیم روشنه، چون بالاخره این زکات از مال این بوده و او شریک اعظمه، مثل حق شفعه است. چطور در باب شفعه، حالا اینجا معین شده، البته شفعه نیست به دقه، چون قبلش مشاع بوده مثلا، و بالاخره او مالک اصلی بوده، از مال او داده شده این صدقه، شارع این حق اولویت را برای او قرار داده. فإن ارادها صاحبها فهو احق بها. بنابراین نه تنها یجوز للحاکم بیعها من المالک، بلکه اولاست بیعها من المالک، اگر مالک خواست دیگری هم میخواست، اولویت به اینه که به مالک بفروشه به حکم این روایت. و این روایت گرچه در باب زکات انعام آمده، ولی احتمال اختصاص نیست، احتمال خصوصیتی در باب انعام نسبت به سایر اموال زکاتی مثل غلات و امثال اینا. در غلات هم همچنان اگر این مالک خودش خواست این غله‌ای که به مقدار عشر یا نیم عشری که زکاته، خودش به هر جهتی خواست بخره و حاکم شهر بخواست بفروشه این را، این اولویت در اینجا هم به حکم این روایت ثابت میشه. این هم جهت دیگه، این اولویت لزومیه، یعنی اگه او خواست نمیشه به دیگری اول این را جاهلش اینه دیگه، و الا فلیه به آب دیگه، اگر نخواست زید روایت اینه میگه فان اراد صاحبها فهو احق بها، این حق حق وضعیست، و این لم یردها فلیه به آب، یعنی اگر اراده ها نمیشه به دیگری بفروشه. بنابراین این هم از سیر اون روایت استفاده میشه که یه حق اولویتی برای مالک هست، مثل حق شفعه، او اگر بخواهد اولویت داره از دیگری، نمیتونه صاحب دیگری بفروشه مگر او نخواد. این هم خوب بود، متعرض میشدن آقایو و مرحوم سید و دیگران که متعرض نشدن، حالا یا این روایت رو بهش توجه نکردن به زیدش، یا اون محمد بن خالد والی مدینه مثلا چون در کتب رجال ذکر نشده، خیال شده این روایت مثلا از راوی آخرش محمد بن خالده، اون هم مثلا توثیق نشده والی مدینه کی بوده، پس روایت از نظر سند مثلا حجت نیست، با اینکه ظاهر روایت اینه انه سأل ابا عبدالله عبدالرحمن بن حجاج که از اصحاب سخات روایت معروف امام صادقه در جلسه بوده، این محمد بن خالد که متشیع یا شیعه بوده، سأل ابا عبدالله در حضور ایشون، امام این جواب ظاهر روایت اینه که بس روایت ناقلش از امام عبدالرحمن بن حجاج و تا اونجا سند هم صحیح هست. این هم زید. بنابراین این حالا جهات اضافی بود که مرحوم سید در ذیل مسئله خرس به مناسبت آثار خرس متعرض شد. اونچه که مهم بود در این مسئله اصل خرس است، اصل تقدیر و تقویم مقدار زکات بود در مالی که مال زکوی که غلاتی که هنوز بر درخت است، هنوز چیده نشده است تا بتوان اون رو کیل کرد، وزن کرد به شکل دقیق و مقدار زکاتش مشخص کرد، از راه این تقدیر که ازش تعبیر به خرس می شود این کار انجام می گرفته و صحیح است. بنابر تعلق زکات به مجرد بدو و صلاح یا صدق اسم، هنوز درخت رو درخته قطع نشده، بازم اسم صادقه، چنانچه در زر همین جور حب و گندم و جو صادقه قبل از درو کرده، بلکه خرما و انگور هم، عنب هم صادقه قبل از درو کردن و قبل از چیدن، ولذا اگر این در این زمان خواسته باشه ولی زکات رو اخذ کنه یا تقدیر کنه، بالاخره این تقدیر و تقویم حجت، توافقی هم که بعد از اون تقدیر و تقویم و خرس به اصطلاح انجام می گرفته اون هم نافذه. حالا این توافقی از باب قسمته که ما عرض کردیم اقواشات همینه، یعنی اون قسمت نسبی است، مقصود از قسمت نسبی هم که مقدار رو مشخص میکنه در مال، این مثلا چقدر کل این غله، کل این ثمر، پس چه اندازش زکات، اون مقدار رو معین میکنه، مثلا 100 کیلو، 50 کیلو، 1000 کیلو، این رو مشخص که کرد تقسیم میکنه، در حقیقت بر مقدار رو تقسیم میکنه، تقسیم عرض کردیم بر دو قسمه، یک تقسیم کلی است که عبارت از جدا کردن و تفکیک و عزل، اون یک تقسیم نهایی است. گاهی هم تقسیم اینجوری است که چون مقدار مال مشترک دقیقا مشخص نیست، پس مقدار سهم نصف یا ثلث یا عشر یا نیم عشر، مقدار هم قهرن این نسبت هم مشخص نیست چه مقداره، میان تقدیر میکنن و بر اساس اون تقدیر میگن خیلی خوب، بس اینقدرش مال من، بقیهش مال تو. این هم یه نوع تقسیمه. تقسیم نسبی یعنی که مال رو جدا نکرده هنوز، داخل در خود ماله، ولی مقدارش محدد کرده، معین کرده، مشخص کرده که اینقدره، به کیلو، به مسما کرده. قبلا نسبت بود، حالا میشه مسما. قبلا عشر بود، حالا میشه مثلا 100 کیلو از این گندم یا 100 کیلو از این تمر یا از این عنب که بر روی درخت مثلا. این هم یه نوع تقسیمه، یعنی اندازه از تقسیمه، از نظر مسما و کمیت تقسیم شده، گرچه اینو عزل نشده. این واقعش این، اگه توافق کردن این هم نافذه، یا اگه بیشتر باشه کمتر باشه، اما آثار باره، بیشترش مال او، کمترش هم به ضرر او که قبول کرد. نه بیشتر، نه نسبت به خارج، افراز نشده، عزل نشده. بله. و این قولم قول مرحوم، یه وجه هم وجه مرحوم سید بود که میگه یه عقدیست، حالا یا عقد صلح یا یه عقد مستقلی، که این هم یه معنایی بود که قبلا عمده این بحث بود در این بحث ها. بنابراین اصل خرس یعنی تقدیر و تخمین و تعیین مقدار زکات، وقتی که از طریق اهل خبره، وقتی که هنوز غله بر درخته، ثمره بر درخته، هنوز قطع نشده تا بشه وزن و کیل و دقیقش مشخص کرد، این هم حجت فی نفسه، چون هم به علل قاعده، چون قول اهل خبره حجت با شرایطش البته خبرویت و امثال اینا، هم از روایت خرس استفاده میشد که این حجیت را، هم توافق بعد از او درسته، همون بیاناتی که گذشت. اصل بحث اون جهت اولا و اول و دوم بود در حقیقت. این بقیه دیگه آثار و برخش هم جهات مخصوص به اینجا هم نبود، مثل این جهت اخیر، توافق بین حاکم شهر یا وکیل حاکم شهر با مالک بر اخذ غله قبل از قطع، قبل از سرب، قبل از درو کردن و چیدن، اینا قبلا هم بحث شده بود، یا فروختن به مالک، بلکه اولویتی را که ما اضافه کردیم، اینا هم باز مربوط به بحث خرس نبود، ولی ایشون این جهات را دیگه اوورد در این مسئله. این حاصل مسئله طولانی 33 32 مسئله 33 فرماد اذا تجرب المال الذي فيه الزکات قبل ادائها يكون الربح للفقراء بالنسبه و ان خسر يكون خسرانها عليه. فرماد اگر آقای مالک زکات را نداد، بعد از تعلق زکات را نداد و تجارت کرد با این مال زکوی، حالا غلات بود غیر غلات بود، مطلق مال الذی فیه زکات، دیگه مخصوص به بحث غلات نیست اینجا آورده، اذا تجرب المال الذی فیه زکات، چه غله چه غیر غله، قبل الادا، قبل از اینکه ادا کنه تجارت کرد، فروخت، فروشنده بود، تاجر مثلا غله بود، تاجر دام بود، این دام ها رو یا این غلات رو فروخت، یا زکات مال و تجاره، گفتیم در مال و تجاره زکات واجبه، نداد و ادامه داد به تجارت خودش، به شرایی که میکرد. و اینجا چه حکمی داره؟ حرام سید اینجا این مسئله رو اینجوری مطرح کرده و فرموده یکون الربح للفقراء بالنسبه و این خسر یکون خسرانها علیه. اگر سود برد در این تجارت، سودی ببرد به همون نسبتی که این مال درش زکات بوده، زکات متعلق بود در این مال، چون با کل مال زکات تجارت کرده، یا بنابر شرکت حتی با بعض مالک تجارت کنه، به همون نسبتی که در این مالی که باشه تجارت کرده و متعلق زکات بوده، چون مالکش نبوده کل مال را، یه بخشش مملوک اصحاب زکات بوده، مال مشترک بوده در حقیقت، به همون نسبتی که اون شریک اصحاب زکات شریکن در این مالی که باش تجارت کرده، سودی اگر حاصل شد، ربح اگر داشت این تجارت، اونها هم به همون نسبت سود میبرن، مثل مال مضاربه میمونه یا مثل مال مشترکی میمونه که طرفین یه مال دارن بعد باش تجارت میکنن، به همون نسبت سود هم تقسیم میشه بین سهم هر یک در این مال مشترک. اینجا هم همینجور، چون اون شریک بوده در این مال، صاحبان زکات مثلا عشر، نیم عشر در غلات یا مثلا یک چهلم در گوسفند مالک بودن، وقتی فروخت این اگر سودی داشت، این سود هم به همون نسبت برای اونا هم این سود هست، یا در مال و تجاره. یکون الربح للفقراء، یعنی اصحاب زکات به همون نسبتی که در اون مال که باش تجارت کرده زکات هست، سودش هم به همون نسبت باش تقسیم، چون مال مشترکه، حالا یا به نحوه کلی بالمعین مشترکه، یا به نحوه اشاعه و در عین مشترکه، یا به نحوه شرکت در مالیات مال مشترکه، بالاخره مشترکه بین اصحاب زکات و بین مالکه. فقط بنابر کلی فی المعین که مبنای خود ایشونه، بایستی فرض بشه با کل مال تجارت کرده. اگر در با بعضی مال تجارت کنه و در ما بقیه که تجارت نکرده و اندازه زکات باشه، اینجا ایشون گفت که اثر کلی فی المعین اینه که میتونه در این مقدار تصرف کنه. و نه، مسئله 31 اینجا فرض کرده که با کل مال، چون فرض کرده اتجر بالمال الذی فیه زکا، و چون ایشون زکات به همه کلی در معین میگیره، من همشون با کل مال تجارت کرده که نظر ایشون لابد به اینه. و پس بنابراین اینجا این حکم رو داده که یکون للفقراء بالنسبه، اگر سودی داشت به همون نسبت برای صاحبان زکات است. اگر هم خسارت کرده در این تجارت، وضیعه و خسارت و خسران هم بر خودشه، نه بر اصحاب زکات، چون اجازه که بهش داده نشده بود که تصرف کنه در این مال، و وقتی خسارت کنه الخسران علیه. این حکم را ایشون اینجا داده. این حکم ایشون محل اشکال قرار گرفته از قبل هم محشین بر مت، هم شارحین مت. گفتن این مسئله که ایشون فرموده اینجا، اولا هم خلاف قاعده است، خلاف مقتضای قاعده است و یه دلیل معتبری نداره. ایشون چطور این قائل شده؟ در کلمات قدما هم این نیامده به این شکل، وارد نشده این اصل حکم. بعد اشکال اضافی هم شده که این یک نوع تهافت در فتوام هست، چون ایشون در مسئله 31 اونجا گفتن که اگر تجارت کنه، اگر بفروشه، اذا باع مالک بعض این زکوی را که در بعض دیگرش اندازه زکات هست، خب طبق مبنای ایشون کلی فی المعینه اشکال نداره. از این جهت خب عرض کردیم با این منافات نداره، چون جو فرض کرده تجر بالمال الذی فیه زکات، کل مال را بفروشه. ولی اونجا گفت اگه کل مال رو فروخت، یقع البیع فضولی هست، اونجا اینجوری گفت و بیع فضولی واقع میشه در مقداری که زکات درش هست، چون مالک نیست، بیع مال دیگری است، میشه فضولی. اگر مالکش اجازه کرد که حاکم شرع اجازه کرد اون بیع را، خیلی خوب، به همون نسبت ثمن هم میشه مال اصحاب زکات اگه اجازه کرد. اگر هم اجازه نکرد، به باطل عین اون مال زکوی که در اون مال هست، چه به نحوه کلی فی المعین چه به نحوه شرکت، او مال مالک میتونه برگرده حاکم شرع یا ساعی و وکیلش از مشتری بگیره. اگر اجازه کرد به فضولی صحیح میشه و حاکم شرع مالک اون ثمن میشه، چه در ثمن سود باشد چه سود نباشد. اجازه کرد با معامله زیان آورم باشه، بازم با اجازه مالکش صحیح میشه، زیان هم به او هم میخوره. اگر هم اجازه نکرد چون دید زیان داره، این باقی معامله باطله به اون مقداری که مربوط به سهم و زکات. پس اونجا ایشون فتوا داد برای اینکه این چنین بیعی معامله فضولی است و بدون اجازه مالک باطله در مقدار زکات، همون این را مستحق مال چیز صاحب زکات، و اگر تلف شد قیمتش را. اینجا و اگه اجازه کرد به صحیح ثمن، حال چه زیادتر باشه سود درش باشه، چه سود نباشه، چه ناقص باشه خسران باشه، به همون اندازه وزنی که اجازه کرد دیگه اون هم میشه صحیح و مالک هم اصحاب زکات هم مالک اون مقداری که در اون عقد بیع ثمن قرار داده شده نسبت به نسبه مالک میشه، حتی کمتر باشه از قیمت اولیه سوقیه، چون سود نکرده مثلا خسارت کرده. بنابراین اونجا ایشون این فتوا رو داد، اینجا حالا میگه نه، اگر سود داشت سودش برای مالک، سودش برای صاحب زکات به نسبه، چه اجازه کنه؟ واسه اجازه رو میگه مطرح نکرد، چه اجازه نکنه، همینجوری بدون اینکه اجازه کنه حاکم شهر تجر بالمال، تجر یعنی باع، تجارت اسم بیع دیگه، سودش مال فقراست به نسبه، خسرانش هم بر مالکه. این یه تعارضی، یه تهافتی. نه این نیست بخش بخشی نیست در اون اونجایی که فرض کرده که این مال رو که فروخت، اگه بعض فروخته طبق مبنای ایشون اصلا مال زکوی رو نفروخته، چون در مابقی اندازه زکات هست. فرض اینجا اینه که اتجر بالمال الذی فیه زکا، ولی اگه بعض رو بفروشه لیس فی این بعض زکا، طبق مبنای خودش کل رو باز فرض کنیم فروخته باشه تا فیه زکا. خب اونجا گفت اگر کل رو فروخت چون فیه زکا وقت طبق مبنای ایشون، این فضولی است، اگه اجازه کرد صحیحه، چه خسران باشه چه نباشه، خسران بر اصحاب زکات واقع میشه با اجازه، اگه مصلحت دید مال حاکم میشه اجازه کنه، اگر مصلحت نید اجازه نکرد سود دیگه مال اونها نیست، این مال اوناست، اون بره این خودشو بگیره از اون. سودی اگر در کار هست اون سود دیگه به از فقرا نمیرسه، ولی اینجا میفرماد سود برای فقراست، اجازه و فضولی و این حرفا هم همه لازم ندونست و حذف کرد. این یه تهافتی است در فتوا میان این مسئله که ایشون اینجا مطرح کرده و فتوای خود ایشون در مسئله 31 که در اونجا گفته اذا باع کل المال مال الذی فیه زکات، در حقیقت طبق مبنای خود ایشون کلی فی المعین کلش که بفروشه فیه زکات، یقع او فضولی هست به مقدار زکا، اجازه داد لازم داره، اگر اجازه داد درسته منتقل میشه به ثمن، اجازه نداد میره خود مسمن رو میگیره، خود مبیع رو میگیره که درجه زکات هست حاکم شهر از مشتری. بنابراین پس هم اولا این فتوا در اینجا خلاف قاعده است، چون مقتضای قاعده همون حرف اونجاست، گفتن مقتضای قاعده اینه که وقتی کسی مال دیگری را فروخت اینجوری نیست که بیع صحیح باشه، اون در سود شریک باشه در زیان شریک نباشه، بلکه معامله باطله مقتضای قاعده، مگر با اجازه، یعنی فضولی است، باطله به این معنا که فضولی است نسبت به مال غیر، اگر اجازه کرد درست میشه بنابر صحت فضولی به اجازه مالک بعدن درست میشه، ولی چه سود داشته باشه چه زیان دیگه اینم شریکه در اون، چون اجازه کرد، مثل که از اول اذن بده، اگر اجازه تو لاحقه کل اذن سابق اون دید در مکاسب، اگر از اول اذن میداد چطور بود شریک، هم در سود شریک بود هم در اگر سودی نبود خسرانی بود در خسران شریک بود، اونم به نسبه به نسبه از مالش در مالش خسارت واقع میشه، اگر هم اجازه نده اصلا معامله صحیح نیست، در اون مقداری که مال غیره فضولی باطله، مزمن را مالکه، در سود هم داشته باشه مالک نیست چیزی از سود. مقتضای قاعده اینه، دلیل خاصی هم مثلا که معتبر باشه نداریم. بعد خود ایشون هم اونجا همون مقتضای قاعده رو در مسئله 31 گفت، چطور شد اینجا از اون مقتضای قاعده دست کشید و یه فتوای خلاف قاعده ای را بیان کرد؟ پس بنابراین این دو اشکال رو در اینجا بر مرحوم سید وارد کردن که حالا ببینیم آیا این دو اشکال قابل دفع هست یا نیست، که بحث آینده است. صلی الله علیه.